صدایی دیگر،
صدای زنان.
4 سال آزادی، این فاصله بین پایان حکم زندان بهاره هدایت و اعلام حکم جدید علیه اوست. شعبه 26 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان را به 4 سال و 8 ماه حبس محکوم کرده است. او در توییتی که روز شنبه 4 مرداد منتشر کرد نوشته است که به خاطر شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 4 سال زندان و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام و توییت هایش به 8 ماه حبس محکوم شده است. از این میزان مجازات با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 سال زندان قابل اجراست. دادگاه همچنین بهاره هدایت را به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و 3 ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است. بهاره هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 نیز بازداشت شد و دادگاه او را به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. بهاره هدایت سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شد. اما این تنها بهاره هدایت نیست که به خاطر فعالیت‌های مدنی خود به زندان محکوم شده است. حالا دیگر در بیشتر زندان‌های ایران زنانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود تحمل حبس می‌کنند. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند است. خانم شجاعی، اگر موافق باشید از فعالیت‌های مدنی زنان شروع کنیم. آیا این فعالیت‌ها همواره با سرکوب حکومت روبرو بوده؟
متأسفانه بله. دلیلش هم اینه که جنبش زنان یا مخالفت‌های زنان یا در واقع انتقادات زنان به هر شکل جدی‌ترین فعالیت مدنی و غیر خشونت‌آمیز برای به دست آوردن حقوقشون بوده. اولین نمونهش رو ارجاع میدم به راهپیمایی بر علیه حجاب اجباری در اسفند 1357 که در واقع جمهوری اسلامی از اون روز متوجه شد که با یک اپوزیسیون مدنی مواجهه که این اپوزیسیون نه ادعا و داعیه گرفتن حکومت، نه ادعا و داعیه براندازی حکومت، نه سهم خواهی، نه، این فقط داره حقوق خودش رو طلب میکنه. منتها متاسفانه انقدر شرایط سیاسی شده بود و شرایط در واقع طوری بود که مبارزات مدنی جایی از اعراب نداشت. یعنی نه تنها حکومت به اون به چشم یک مزاحم نگاه میکرد، بلکه گروه های اپوزیسیون سیاسی و تشکیلات سیاسی هم همین نگاه رو داشتن. و این اقلیت بودن ماجرای زنان از اون دوره در میان زنان فعال به نوعی نهادینه شد. و وقتی که شما در یک جامعه به عنوان یک اقلیت، در صورتی که به تعداد اقلیت نیستین، ولی نگاه حاکمیت به شما به عنوان یک اقلیتیه که به طور مرتب حقوقتون رو ضایع میکنه، طبیعتاً این جامعه برای به دست آوردن حقوق خودش یک سری فعالیت‌ها رو تعریف میکنه. و به این ترتیب همواره این چالش وجود داشته، این درگیری وجود داشته بین خواست‌های مدنی و حقوقی زنان و سرکوب دولتی. در دوران دهه 60 سرکوب، اعدام، زندان، جنگ و تمام اینها فعالیت‌های مدنی متوقف میشه. و ولی وقتی که دوباره برمیگرده، دوباره اوضاع بهتر میشه، در دوران اصلاحات، بعد از پایان جنگ، بعد از قطعنامه، این گروه های زنان که توی این مدت برخشون به هر حال از ایران رفته بودن، برخشون کشته شده بودن، برخشون زندان رفته بودن، برخشون خونه نشین شده بودن، اینها کم کم همدیگر رو پیدا کردن وقتی جامعه باز شد و مجددن برگشتن سر پیمان و سر عهد خودشون بابت اینکه حقوق ما ضایع شده. منتها این بار گروه دیگری نیز به اینها پیوست که اتفاقا گروه زنان مسلمان بودند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هم مسئله حجاب اجباری که مشکل و معضل فمینیست سکولار بود هنوز حل نشده بود و هم مسائلی اضافه شده بود که تمام زنان رو نشانه گرفته بود، مثل مسئله قانون خانواده، مثل مسئله تابعیت، مثل مسئله حضانت. بنابراین نیروی زنان روز به روز، نیروی معترضشون و در واقع زمینه اعتراضشون قوی تر می شد، روش کار زنان روش مسالمت آمیز بوده، روش قانونی بوده، روش مدنی بوده.
اما خانم شجاعی، شما دارید اشاره می کنید به این که فعالیت های زنان مدنی، مسالمت آمیز و فاقد خشونت بوده، اما در مقابل ما داریم می بینیم که جمهوری اسلامی یک رفتار کاملا خشونت آمیز علیه زنان رو داره. ما چند تا پرونده باز زنان رو داریم که به طور مداوم مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار میگیره. پرونده نسرین ستوده هست، پرونده نرگس محمدی هست و حالا پرونده بهاره هدایت هم به اون اضافه شده. چرا جمهوری اسلامی مخصوصا با زنانی که صدای بلندی در احقاق حق خودشون و احقاق حق زنان دیگر دارن اینقدر با خشونت رفتار میکنه؟
ببینید، اولا که ذات این حکومت، حکومت سرکوبگره، بنابراین شما حتی اگر که گروهی باشین که به چشم اون به عنوان اپوزیسیون تعریف میشین، ولی حتی تأیید بکنید بعضی حرکاتش رو، اون به خاطر اون ذات سرکوبگرش در واقع مرتب جز سرکوب و فشار و دستگیری کاری نمی کنه. دومی مسئله اینه که برای یک حکومت سرکوبگر برخورد با اپوزیسیون مدنی بسیار مشکل تر از اپوزیسیون که رفتار خشونت‌آمیزی دارن هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اپوزیسیون مدنی پشتیبانی جامعه جهانی رو داره و پشتیبانی جامعه ایران رو داره و این خطر برای حکومت سرکوبگری که تحت به قیمت از بین بردن تمام مردم و تمام منتقدهای خودش میخواد حکومت خودش رو ادامه بده، یعنی این رو میخواد. شما دقت کنید که مثلا هر کدوم از این سه نفری که شما نام بردین چقدر واقعا محبوبیت و مشروعیت عمومی دارن، در مورد نسرین، در مورد نرگس، در مورد بهاره که متأخر ترین فرد بود که بیرون بود در ماجرای آبان 98. اگر خاطرتون باشه وقتی که هواپیمای اوکراین سقوط کرد، بهاره یک فراخوان داد برای اینکه بیان و هر حال برای این کشته شده های هواپیما یک جور عزاداری مدنی بگیرن که بسیار دعوت زیبایی بود. ولی شما حتما یادتونه که چه انبوهی از مردم به این فراخوان لبیک گفتن و بیرون اومدن و این حرکت خودجوش بود، نه کسی اتوبوس برده بود اینا رو دعوت کنه سوار کنه، نه کسی وعده و وعیدی به اینها داده بود. چه وعده و وعیدی جز باتوم و گاز اشکاور و دستگیری و تعقیب بود؟ ولی این نشون میده که میزان مشروعیت بهاره هدایت، میزان محبوبیت بهاره هدایت به اونقدر بوده که این بسیجگری رو داشته. اینها برای یک حکومت سرکوبگر خطره.
اما خانم شجاعی، چقدر ممکنه که صدور احکامی این چنین برای بهاره هدایت و نرگس محمدی و همینطور نسرین ستوده و رفتارهایی که بعد از این بازداشت ها با اونها در محیط زندان صورت میگیره، مثل اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاده و در 10 ماه گذشته اجازه تماس تلفنی با فرزندانش رو نداشته، میتونه تأثیر منفی بگذاره بر فعالیت های مدنی زنان و اونها رو از میدان عقب بکشه؟
طبیعیه که وقتی که سرکوب اتفاق میفته، وقتی که دستگیری اتفاق میفته، نیروها ریزش میکنن. اما این ریزش تا یک مدته، در واقع همین اصطلاح یک گام به پس دو گام به پیش رو من اینجا میخوام استفاده کنم برعکس، برای این که ممکنه که یک بار دو بار این سرکوب باعث بشه که مردم در واقع از حراس و از وحشت این میزان از سرکوب عقب بکشن یا بترسن. اما این وقتی تکرار بشه، وقتی به خونه های اینا برسه، وقتی که فقط دیگه منحصر به بهاره و نرگس و نسرین و سپیده قلیان و این و اون نباشه، مردم خطر رو تو خونهشون حس میکنن. بنابراین دیگه اون خونه خونه نیست، بنابراین میریزن توی خیابون و واقعا دادخواهی بچه هاشون، دادخواهی جوونشون، دادخواهی مادرشون رو میکنن.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و